مال مثنوی این داستان، چون بخورد از تلخیش آتش فروخت، هم زبان کرد آبله هم حلق سوخت.
عجب خربوزه‌ای
بود. آب آوردن و سرفه کرد و حالش که خوب شد یه خورده به جا آمد، به یاد این مادر مرده افتاد.
این چجوری خورد
تو همه رو؟ چجوری این تلخ خوردی؟ چی نگفتی؟ قصه اینجاست، قصه اینجاست. گفت ارباب یه عمری به من شیرین دادی، خوبی کردی، من نباید یه بار این تلخی رو به رخت بکشم.
آفرین،
خیلی مهمه.
چه معرفت.
بله، شرمم آمد که یکی تلخ از کفت، من ننوشم ای تو صاحب معرفت. منم که مجنون که نیستم، صفی هم نیستم، انسانم، منم فهمیدم تلخه، اما پرت نکردم تو صورتت، نگفتم این دیگه چیه، خوردم. خودت فهمیدی و الا من
چیزی نمیگفتم.
این یعنی چی؟
این اصلا خداشناسی رسمی.
خداشناسیه. ببین شما تو زندگی اولاد به داد، ازدواج کردی، سفر رفت، این همه معروف، این همه خوبی، این همه نیکی، حالا یه فرزندی هم مریض میشه، یه فرزندی هم گرفته. آره. میشه
یه حادثه.
بله، پیش میاد. این حالا به تعبیر اصطلاحی یعنی خداشناسی. لذا این نکته اولی که من عرض کردم که در واقع ما نسبت به معروف دیگران یادآوری کنیم. من نباید بگم به شما که آها من این کارو کردم. من بگم میشه منت، اما شما
که دریافت کردم این،
آقا شما پای منبر رفتی، بعد که الان این رسمی هم میگن آقا طیب الله احسنت و استفاده برد. و بعضی ها متاسفانه، حالا من با این افراد برخورد داشتم، البته زیاد نیست تعدادشون. خب آقای ملایی مثلا فرض کنید که یک سال، دو سال، پنج سال اجرا داره در این برنامه، یک ساعت اجرا، انسان دیگه یه اشتباهی هم میکنه، یه مطلبی رو نباید بگه میگه، بعد که شما رو بیرون میبونه به جای اینکه بگه آه خیلی خوب بود، استفاده کردیم، مفید بود، اما اگر این نکته ها رو اینطور میگفتید، آقا اونا رو نمیگه، همون نکته ها رو فقط برجسته، این خوب نیست، این خوب نیست. حاج آقا این آیه رو منبر، آقا من 20 آیه خوندم، 10 تا حدیث
یکیش هم یادم رفت،
یه آیه یادم رفت. آره. شما بگو تشکر از اونایی که خوندی، استفاده کردیم، همه مطالب خوب بود. حالا یه وقتی کسی اومده بود مثلا ما ا رو او گفته بودیم، مثلا باید بگیم مثلا زراره، گفتیم زراره، مثلا عرض کنم، من نگفتم زراره، مثال میزنم.
بله.
خب حالا آی بعضیا شلوغ میکنن، سر و صدا میکنن. آقای کجا بود من چرز قبل گوش میکردم، میگفت که من از منبر آمدم پایین و رفتم تو اون حرم، تو اون اتاق پشت که چایی بخورم، دیدم یه کسی داره میکوبه این در رو، عصبانیت. زارم آقای باسوادی هم بود، این کجاست این آقایی که الان منبر بود؟ بگم من خیلی ترسیدم، گفتم حتما میخواد برو بزن. گفت نشست، گفتم آقا چه خبطی کردم،
چی شده؟
گفت شما گفتی جلد 16 بهار، این جلد 14 بهاره. گفتم آه من 4 و 6 رو یاد داشتم
اشتباه.
خب آقا 14 بهار یا 16 بهار؟ اولا بگید دست شما درد نکنه، روایت رو خوندید، خیلی خوب بود، عالی بود، ولی جلدشو
اشتباه گفتی.
بله،
اصلاح بشه،
اصلاح بشه. این نکته به اصطلاح اول. خدای ما توفیق بده خوبی مردم رو نشر بدیم. چرا پیامبر اکرم از خدیجه کبرا یاد میکرد؟ بقیه هم یاد بگیرن. نمیخواست که تحریک کنه کسی رو، که مثلا نمیخواست یاد ببینید ایشون پول به من داد، ثروتش رو داد، منو تصدیق کرد. این هی نشر میشه یادآوری ها. یا شما ببینید یه وقتی یه خواهری دارد پیغمبر گرامی اسلام، خواهر رضایی ایشونه،
خب
خیلی به پیغمبر کودکی محبت میکرد، توی درگیری اسیر شد با یه قبیله‌ای. خب رسول خدا آمد رد شد، ایشون پیغمبر رو صدا داد، همین من شناخت، برگشت، خواهرشه، خواهر رضایی، دختر حلیمه سعدیه.
خب
بعد مثلا گرما ایستاده، جز بلا فاصله عبا رو حضرت در آورد، تا کرد انداخت زیر پاش، اما بنشین عبار اندام. بعد فرمود ایشون خیلی به من محبت کرده، زمانی که من از حلیمه سعدی، حالا حضرت میگه چقدر از حلیمه سعدی شیر خورده، چقدر اینو برای بچه‌های میگم که گاهی مادراشون احترام نمی کنن. این خواهر رضاییه، شاید بچه‌های کم سن و سال هم پای گیرنده باشن، خواهر رضایی یعنی کسی که صرفا شیر ازش مادرش خوردی،
درسته،
از طریق شیر به دنیا نیورده بود. بعد فهمود یه چیزی از من بخواه، اونم زرنگ بود، گفت یا رسول کل این قبیله رو آزاد کنید. حضرت همون آزاد، یعنی از اسارت. ببینید این خود حلیمه سعدیه پیرزنی شده بود، وقتی وارد بر پیغمبر میشد حضرت تمام قد بلند میشد، میفهمود امی امی مادرمه مادرمه. این یک نکته که ما باید از خدا به هر حال از این صفت الهی رو یاد بگیریم، خوبی دیگران رو چیکار کنیم؟
نشو.
همینجا من یک حاشیه بزنم و اون حاشیه این است که تملق خوب نیست. تملق چیه فرقش با این؟ تملق اینه که چیزی که نیست رو من دارم مطرح میکنم، بی خودی دارم یه چیزی رو بزرگ میکنم. بله، از ثناء به اکثر من الاستحقاق، فرمود تعریف بیش از استحقاق این ملق و تملقه. هر یه سریال طنزیه وقتی تلویزیون میذاشت، قدیما رو اسم بیاریم شاید تبلیغ بشه، بله
مدیر رو خیلی تحویل میگرفتن.
آره آره مدیر رو خیلی تحویل. بعد بنده خدا مثلا عمش فوت کرده بود، که میگه آقا ایشون توی فلان ورزش هم شرکت میکرده، تو اولم مسابقه. میگه عجب، والا ما تا یادمونه عمه ما تو هیچ مسابقه ورزه. یعنی اونقدر شما گاهی میگی که خود طرف هم همچین انقدر قبول
دل به دو شک میشه.
آره دیگه، ما همچین کرامتی که شما میگی
ندیدیم
نداشتیم. گفت که به یکی از مراجع که گاه شنیدیم کف چلو پای شما جفت میشه مثلا خود به خود. اما بله اگر والده آقا مصطفی باشه، یعنی همسرمون باشه، کفشا رو چیکار کنه؟
جفت کنه.
جفت کنه. من با بعضیا شوخی کردم، گفت که ما الان کرامتمون بالاتر در جلمون باز میشه، چون درهای فرقی که وای میسید
خودکارن
خودکار باز میشه. لذا خیلی حواس باید جمع باشد که وقتی امیر المومنین در یکی از فرمایشات شو میفرمان رب مفتونن به حسن القولفی، بعضی ها گول میخورن با حرف دیگران،
با تعریف دیگران،
با تعریف دیگران. لذا تملق، حسادت، اینا خوب نیست. اما کسی به شما نیکی کرده، خدمتی کرده، ولو بارها تکرارم بشه اشکالی
نداره.
ایشون استاد من بوده، ایشون بلا مطلب فلان مطلب ما یاد داده، وقت مخصوصا اگر برگرده به مناطق، فرض میکنیم که حالا شما تو مسافرتی تو مشهد تو مسیر ماشینتون خراب شده، یکی از اهالی اون شهر اومده ماشین شما رو درست کرده، پولم نگرفته، همه جا بگید آقا نمیدونی این شهر چقدر، اسم از اون شهر ببرید، اینا موجب میشه. یه جمله ای بگم، این خیلی عجیبه این روایت، تملق خوبه یا بده؟
خب بده.
حسد چی؟
اونم بده.
اما یه جا هر دوش خوبه.
آره
روایت داریم در حدیث وارد شده است که لیس من اخلاق المؤمن التملق ولا الحسد، مؤمن تملق و حسد
نداره،
نباید داشته باشه. خب الا فی طلب العلم، مگر تو طلب علم تملقش کن. استاد شما خیلی خوبی، استاد شما اینو من یاد بده، خواهش میکنم. این بچه هایی که تو خونه گاهی احتیاج دارن مثلا به مادر که سوادش بالاتره، یا مثلا عموی دایی، دایی جان شما خیلی اطلاعاتتون خوبه، میشه این درس برای من بگید؟ تملق کنید، اب نداره،
برای کسب علم.
برای کسب. یکی هم حسد، من حسودیم بشه شما حافظ قرآنی، منم برم حافظ قرآن بشم. این خیلی مهمه در واقع، چون این دوتا در راستای یک کار مثبته مانعی نداره. نکته بعدی که این مهمه، شاید این کاربردی تر باشه این مطلب، ستر العائبه، خدایا به من توفیق بده بدی دیگران رو
ای پوش باشم،
ای پوش باشم. یه چند تا روایت ناب میخونم. یک، فرمود من علم من اخیه سیعتن، کسی یه بدی رو از برادر مؤمنش میدونه، من میدونم ایشون یه اشکالی تو کارش،
خب
یه خطایی مرتکب شد، فستره ها بپوشانه، مطرح نکنه، نگه ستر الله علیه یوم القیامه، خدا هم روز قیامت عیوبشو
میپوشون.
خیلی ما به این نیاز داریم. امام سجاد تو دعا به خدا عرض میکند لا تفزحنی یوم القیامت على رؤوس الاشهاد، خدایا روز قیامت منو در مقابل مردم مفتزه
نکن.
برادران عزیز، خواهران گرامی، اگر عیوب مردم رو پوشاندید، خدا هم شما رو روز قیامت با اون ستاریتش
میپوشان. توی دعای کمیل چون یه جایی ذکر شد این عبارت هم داریم دیگه، ولا تفزحنی بخفی ما اطلعت علیه من سری.
بله کم من قبیح سترته. این هم چیز جالبیه. سه چهار تا روایت نابه. سأل رجل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یک کسی از پیغمبر سوال کرد، گفت یا رسول الله احب ان یسر الله علی به عیوبی، من دلم میخواد خدا عیب منو بپوشونه ها تو دنیا چه روز قیامت. فرمود استر عیوب اخوانک، تو عیوب مردم بپوشون، یسر الله علیک عیوبک، خدا هم عیبای تو رو، تو ستار باش، خدا هم این ستاریت رو برای تو حفظ میکنه. بذارید یه روایت در واقع تحریک آمیزتر بخوانم.
خب
ترجمهش رو بگم. فرمود کسی اگر بر عیب مؤمنی مطلع بشه بعد بیاد مطرح کنه، مثل اینکه خودش اینو مرتکب شده، میشه مثل عامل. خیلی حرفا.
بله.
من اطلع على مؤمن على ذنب او سیئه، کسی مطلع بشه مؤمنی یه گناهی کرده یا سیئه‌ای مرتکب شده، فافشا ذلک علی، کلیپش کنن، دیدی کلیپ میکنن،
دقیقا
مطرح میکنن، این ور اون ور میذارن. بنده خدا توی مغازه خطایی کرده، مثلا این حجاب آمده، لایو میگیرن بعضیا، زنده میگیرن میذارن، هزاران نفر میبینن، توی مسجدی توی جای اتفاق میفته دیگه.
بله.
بعد این برای اون میفرسته، اون برای اون میفرسته، اینا خیلی زشته. اگر کسی سیئه و ذنبی از کسی دید و این رو کلیپ کرد، این رو مطرح کرد، به فضای مجازی کشوند، من اینو عرض میکنم، روایت میگه که فافشا، افشا همینه دیگه،
ابزار افشا امروز،
ابزار افشا امروز فضای مجازی، ولم یکتمها، کتمانش
نکرد.
عجیبه، لم یستغفر الله له، خدا نمی آمرزدش. و بعد هم این خیلی عجیبه، کان عند الله کعاملها.
عجب.
خیلی حرفا.
بله.
یعنی شمایی که گناه منو رفتی پخش کردی پیش خدا، مثل کسی هستی که این گناه رو
انجام
دادی. اینا خیلی توی حالا روابط رو به هم میریزه، اختلافات ایجاد میکنه، یه وقت باعث اخراج اون آقا از اون اداره میشه. بله دیگه،
شده
آقا میره. رضا حالا من کارا حراست و اطلاعات و اینا رو کاری ندارم، اونا وظیفه‌ای دارن باید انجام بدن، اما بنده بیام میارم این کلیپ رو نشون بدم مثلا به مأمور حراست اداره، گزارش کنم، فلان کنم، موجب اخراج این نیرو بشه، من مثل اینکه خودم اون گناه رو مرتکب شدم. و عجیبه، تو روایت داریم آدم نمیمیره مگر اینکه خودش مبتلا به همون
گناه
و معصیت میشه. ولذا روایت فرمودن که توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال اونایی که عیبای خودشون اجازه نمیده دنبال عیوب دیگران برن. امام صادق، این روایت هم خیلی جالبه، علیه السلام در یه روایتی فرمودن، البته من الان از قول امیرالمومنین، چون از امام صادق هم داریم، ولی از قول امیرالمومنین میخونم که آدرسم بدم، خطبه 140 نهج البلاغه، فرمودن یا عبدالله لا تعجل فی عیب احد بذنبه، هر کسی عیبی داره عجله نکن در این که نگاهت بهش عوض. حالا اون که نباید بگه که هیچی، اما خود شما هم نگو فلانی بی نمازه، فلانی بی دینه، فلانی فلان خطا رو میکنه. چرا؟ فلعله مغفور له، شاید آمرزده شد،
خدا بخشیدش.
سحره فرعون قبل از این که پیش حضرت موسی بیان بت پرست بودن، شما دیدی همینا شدن موحد. هور قبل از اینکه بشه امام حسین بیاد فرمانده لشکر یزید بود. دیدی همین آدم شد هور، که حالا شما بری کنار قبرش سلام بهش میدی، میگه السلام علی الحسین، و بعد میگه اصحاب امام حسین. خیلی از این نمونه‌ها توی
بله.
تاریخ داریم. لذا اینم نکته بعدی، که مواظب باشیم عیوب مردم رو، مخصوصا اون جایی که بله یه وقت دختر شما خواستگار داره، اینم یه عیبی داره، من خب نمیخوام شما مبتلا بشی به مثلا مشکلی، خب میام به شما میگم آقا فرض میکنید این آقا خودشو مثلا فرض کنید دکترا جا داده، البته لیسانس هم نداره، یا یه عیبی دارد که تو زندگیشون اثر میذاره بعدن.
بله.
مثلا یک فرض کنید طلاقی داشته، اینجا الان مخفی کرده، شما من مشورت میگم آقا من اونی که اطلاع دارم به خاطر بد اخلاقیش زنش ازش طلاق گرفته، این اشکالی
اونم در همون حدی که
در همون به شما
واقعیت
شما و شما هم دیگه بعدن اگر پدرش زنگ زد مادرش زنگ زد نمیخواد اینو بگی، میگید شرایط ما فراهم نشد،
صلاح نبود،
صلاح نبود، نپسندید دختر من نپسند. یا مثلا طرف بخواد استخدام بشه، آقای نیرو رو میخوان ببرن یه جایی استخدام کنن که حساسه، شما میدانی مستأجری رو میخوان جایی بیارن که این عیبش لطمه به اون نوع اجارش میزنه. یه وقت نه، فرض بکنه یه عیبی داره که ربطی هم به این
به کسی و به همسایه و به
نداره. بله، اینها طبیعتا معنی نداره. خب من پس دو مورد رو عرض کردم، یکی افشاء العارفه، یکی ستر العائبه. یعنی ما باید سعی کنیم خوبی مردم رو نشر بدیم، بدی مردم رو بپوشانیم. دو تا حاشیه هم میخوام بزنم، یکی شو زدم یکیش هم الان عرض بکنم. اونجایی که عرض کردیم خوبی مردم رو نشر بدید، حاشیه زدیم کار به تملق
نکشه.
بعضیا تملق میکنن برای مسئولیت گرفتن، تملق میکنن برای اینکه دور بزنن قوانین رو، اون نشه. همینجا یه حاشیه بزنم، ما عرض کردیم بدی مردم رو بپوشانید وظیفه است، اما یک واژه‌ای تو دینمون داریم به نام نصیحت.
آها،
خیرخواهی.
بله،
حالا نهی از منکر، امر معروف.
درست.
من دوست دارم روایتشو بخونم، الدین النصیحه. همه دین چیه؟
نصیحت.
لذا قرآن کریم بفرماید انبیای الهی میگفتن انصح لکم، ما نصیحت میکنیم شما رو، ناصح امین.
بله.
سخن انبیا، ما ناصح امانت داری هستیم. نصحت و من الناصحین، یه وقت دوستان این کلمه نصح رو تو قرآن دنبال کنن، نصیحت یعنی خیرخواهی. روایت هم داریم که اگر انسان نصیحت بپذیره، من قبل النصیحه امن من الفضیحه، از افتضاح و آبروریزی به هر حال حفظ میشه. باز در روایت داریم النصح ثمرت المحبه، دوست داشتنه که انسان با نصیحتش میخواد به کسی رو در واقع چیکار کنه، از یک عیبی
نجات
بده. اون عیبی نداره، منتها اونم در دایره شرایطی که ذکر شده، تو بلنگو نکنه، داد نزنه، آهسته با یه تدبیری. این خیلی مهمه، این خیلی، یعنی نصح و خیرخواهی به صورت غیر مستقیم، به صورت این، به هر حال دو تا تذکر و دو تا حاشیه. تذکر اول این که خوبی مردم رو نشر بدیم، به مرز تملق
نرسه.
عیوب مردم رو بپوشانیم ولی به مرز بی تفاوتی هم
نرسه.
نصح و خیرخواهیم.
سپاسگزارم از جناب حاجی رفیعی عزیز و الهی بهترین های روزگار نصیبتون. در پناه حضرت حق باشید. التماس دعا.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
به لطفم بخوان و مران از درم، ندارد به جز آستانت سرم.
خدایا به ذات خدا بندیت، به اوصاف بی مثل و مانندیت. که چشمم ز روی سعادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند. فقیرم به جرم گناهم مگیر، غنی را ترحم بود بر فقیر. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم قویست. چرا باید از ضعف حالم گریز؟ اگر من ضعیفم پناهم قوی است.
الله یار و نگهدار همه شما شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت باشه. خیلی ممنون که همراه ما هستید. برنامه سمت خدا رو شنیدید و حالا میخواییم با برنامه بعدی همراه باشیم. جرعه رو بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی ممنونیم که همراه برنامه‌های نوبت دوم پخش یک شنبه 27 مهر ماه هستید. دعوت می‌کنم برنامه جرعه رو بشنوید. خیلی ممنونم که همراه برنامه‌های مختلف نوبت دوم پخش روز یک شنبه 27 مهر ماه 1404 هستید. دعوت می‌کنم از شما گرامیان برنامه جرعه رو بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف هست، کتاب الایمان و الکفر باب 63 و 64. جمعا مرحوم کلینی رضوان الله علیه در این دو باب 17 روایت رو آوردن. این دو باب به هم خیلی نزدیکه، لذا روایاتش رو با هم میخوانیم. یکی باب القناعه، یکی هم باب الکفاف. قناعت در زندگی، روایاتی در موضوع قناعت، 11 تا روایته، و روایاتی در موضوع کفاف که حالا میخوانیم و موضوع بهتر روشن میشه. حدیث سوم، چهارم و پنجم باب القناعه، باب 63، تقریبا به هم نزدیک، مضمونش یکی هست. حدیث سوم رو از وجود مقدس امام صادق علیه السلام میخونیم. حضرت فرمودن من رضی من الله بالیسیر من المعاش، رضی الله منه بالیسیر من العمل. در بعضی از نسخه ها هست که من رضی من الله بلیسیر من الرزق، خیلی تفاوتی نمی کنه. خلاصه ترجمه این حدیث این است که اگر کسی به روزی کم راضی باشه، قانع باشه، خدا هم عمل کم رو از او میپذیره. خدا هم راضی میشه به عمل کم. روزی کم، عمل کم، هرچی روزی بیشتر باشه قهرن عمل باید بیشتر باشه. شاید به ذهن عزیزان بیاد که چرا، چه رابطه ایست بین روزی و عمل؟ مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در مرآت العقول حدیث رو توضیح دادن. فرمودن به دلیل اینکه هرچی روزی بیشتر شد، نعمت پروردگار برای انسان بیشتر شد، قهرن واجباتی در برابرش ما داریم که اون واجبات بیشتر میشه. کسی ثروت بیشتری داشته باشه، واجبات مالی داره، زکاتشو باید بده، خمسشو باید بده. اگر کسی ثروتی در حد استطاعت حج داشته باشه، قهرن مستطیع میشه، حج خانه خدا باید مشرف بشه. اگر کسی ثروت زیادی داشت، باید به فقرا رسیدگی کنه، علاوه بر زندگی خودش باید به فقرا رسیدگی کنه. اما اگر کسی نه، در زندگی روزی کمتری داشت، اونایی که روزیشون کمتر هست، خب یه سلسله واجبات از اونها برداشته میشه دیگه. اونی که روزی کمتری داره مستطیع نیست، حج خانه خدا برش واجب نیست، زکات برش واجب نیست اگر ثروتش به حدی نرسه که زکات بر او واجب باشه. خمس برش واجب نیست اگر اضافه‌ای در طول سال نیاره. بنابراین این مسئله که فراوان شنیدیم، هر که بامش بیش برفش بیشتر. اونی که خانه 2000 متری داره، برف خانهش هم به همون اندازه است. اونی که خانه 50 متری داره، 40 متری داره، برفش هم به همون اندازه است. پس اگر ما روزی بیشتری از خدای متعال دریافت کردیم، قهرن اعمال بیشتری باید انجام بدیم. من رضی من الله بالیسیر من الرزق یا من المعاش. اگه شما راضی بودی به روزی کمتر، واجبات و تکالیف کمتری داری. البته از این حدیث استفاده نمیشه که ما حتما روزی کمتر بخواهیم، نه. پیام این حدیث این است که هر کسی به اندازه‌ای که خدا بهش روزی میده، به همون مقدار واجبات و تکالیف داره. شما روزی بیشتری از خدا میخوایی، تکالیف بیشتری داری. شما روزی کمتری از خدا دریافت میکنی و به یه روزی کمتر قانعی، قهرن تکالیف و واجبات کمتری خواهی داشت. این حدیث سوم بود. شبیه حدیث، حدیث چهارمه و حدیث پنجم. حدیث چهارم یک کمی اضافه هم داره، از امام صادق علیه السلام هست. فرمود مکتوب فی التورات، در تورات هم نوشته شده، یبن آدم کن کیف شئت، کن کیف شئت، هر جوری میخوای زندگی کن. البته کن کیف شئت نه به این معنا که خدای متعال خطاب کنه انسان مدل زندگی با خودت، نه. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه فرمودن این شبیه آیه قرآن اعملوا ما شئتم، هر کاری میخواهید بکنید، نه اینکه انسان آزاده هر کاری، نی هر کاری بکنید به هر حال بعداً پاداشش رو، جزاش رو، سزاش رو خواهید دید. لذا در ادامه حدیث هم بهتر معلوم میشه کن کیف شئت، هر کاری میخواهید انجام بدید، ولی بدانید که کما تدین و تدان. من رضی من الله بالقلیل من الرزق قبل الله منه الیسیر من العمل. هر کسی به روزی کم قانع باشه، خدا عمل کمو ازش میپذیره. و من رضی بالیسیر من الحلال، اگر کسی به حلال راضی باشه ولو کم، دنبال مال حرام نره. میدونید متاسفانه که از گرفتاری ما اینه، اگر حلال داشته باشیم و کم باشه قانع نیستیم، دنبال حرام میریم. فرمود اگر کسی به کم حلال راضی باشه، آثارش اینه خفت معونتهو، یعنی دیگه لازم نیست به زحمت بیفته در طلب مال و حفظ مال و دنبال مال حرام. و زکت مکسبتهو، یعنی مالش از حرام پاک میشه، پاکیزه میشه. این راضیه به یسیر دیگه، به حلال قانعه ولو کم. اگر کسی به حلال قانع شد ولو کم، آثارشی که اینه زکت مکسبتهو، سه تا اثر داره. زکت یعنی پاک میشه، کسبش از حرام پاک میشه، فقط لقمه حلال در زندگیش هست. و سوم و خرج من حد الفجور، از مرز گناه بیرون میاد، از مرزش هم فاصله، چون راضیه دیگه، به حلال راضیه، دنبال لقمه حرام نمیرود. حدیث پنجم این باب هم باز نزدیک به همین مضمون هست، از وجود مقدس امام رضا علیه السلام. اون دو حدیث از امام صادق بود سلام الله علیه، این از امام هشتم. حضرت می‌فرماید من لم یقنعه من الرزق الا الكثير لم یکفه من العمل الا الكثير. دو در حقیقت یه بیان دیگری از همون دو روایته. اگر کسی جز به رزق